منیم رادیو جوان امی دوسته
عاشق منی عاشق از سر گذریم از جان آزنده به ایران آینده به
ایران دیار جوانایی که عاشق خوشن مردم سرزمینی دی ای ایرانه ان شمال شیمی آسمانه همه آبی همه شیمی دریایه ان شرق بر زلف طلایی زری دخیل دوسته ان جنوب همه جان بر کف سینه سپر بگودیدی در مقابل اشن دشمنان
ایران گلستان بهاران جنی دوست نری دشمن گم بلنیه یکی تلفکار امین و عشق مرد سبز کنیم گل بکریم خاکتون و من تا فردا به دشت دمن برج بهاران
من ایت جوان گیلانیم ای رادیو جوان جوانه شیمی صدایش نبینیم
به نام خدا شنوندگان عزیز
شنیده میشه
دولت
تمام همه دستگاه نظارتی رو هم دادیم حتما باید مناظره ها باشه
جوان شهر
به نام پروردگار عالمیان خانمها و آقایان سلام و عرض ادب دارم خدمتتون شبتون بخیر و عافیت تنتون سالم دلتون خوش و روزگارتون پر موفقیت و سعادت بنده محمد جلیلی هستم پژوهشگر مسائل ایران برای گفتگو از دغدغه‌های شما در جوان شهر رادیو جوان موضوع امشب ما بررسی نقش سرمایه اجتماعی با توجه به اعتماد ملی در باور، همکاری و حمایت عمومی هست. خصوصیتی که بهره‌مندی از اون برای هر حاکمیت سیاسی از بزرگترین گنجینه‌های پشتیبان در چالش‌های پیش روی اون حکومت و به تبع هر گونه آسیب و کم توجهی بهش از بحران‌زاترین گره‌ها در اداره جامعه به شمار میاد. در تمام دنیا تنها معدود دولت‌هایی به هویت خودشون مینازن که از انقلاب مردمی و خواست ملی ناشی شدن چرا که با کودتا یا دیکتاتوری و امر و نهی قدرت‌های خارجی و منافع گروهی به ریاست بر مردمشون نرسیدن بنابراین انقلاب‌ها از اونجا که با زر و زور و ارعاب نیومدن مردم هم برای حفظ و همیاریشون از جان مایه میگذارن و تا وقتی هم انقلابی بمونن از حمایت و اعتماد عمومی برخوردار هستن با گذشت 42 سال از انقلاب شکوهمند 57 و رأی بی‌نظیر 99 درصدی به نظام مقدس جمهوری اسلامی امشب می‌خوایم بررسی کنیم که آیا کارنامه 40 ساله مسئولین سیاسی ما هم در توجه، پاسداری و تقویت سرمایه‌های اجتماعی ایران قابل دفاع یا نه و اگر دچار نقص و آفتی هم شده چطور باید رفعش کرد با ما همراه باشید در خدمت دو کارشناس و میهمان ارجمند برنامه هستم جناب آقای محمد علی رحیمی نژاد پژوهشگر روابط بین الملل اندیشکده ایتان که عرض خوش آمد و خیر مقدم دارم خدمت شما جناب آقای رحیمی نژاد اگر سلام علیکی دارین با جوان شهری ها داشته باشید
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین نو خیر و ناصر و موین بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران و کلیه مخاطبان گرامی امیدوارم که برنامه مفیدی باشه و بتونیم اندک دانشی به مخاطبان گرامی ارائه بدیم
خیلی متشکرم خوش آمدید بنده هم امیدوارم که انشالله بحث امشب مفید فایده شنوندگان و بینندگان عزیز جوان شهریمون قرار بگیره. و خدمت جناب آقای پیام مرادی عزیز، دبیر اسبق اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل هم هستیم تا در بحث امشب ما کمک کنن. خیر مقدم عرض میکنم. سلام جناب آقای مرادی عزیز.
به نام خدا. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و مخاطبان این برنامه. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم. در خدمتون هستم.
خیلی ممنونم، خوش آمدید به جوان شهر. خب بحثمون رو با این سوال مطرح بکنیم و شروع بکنیم که جناب آقای رحیمی نژاد، سرمایه اجتماعی هر نظام و حاکمیتی بر این هستش که مردم حامی او باشن. یعنی اگر یک نظام برآمده از انقلاب هست با حضور حد اکثری مردم برای تغییر تمامی ساختارها برآمده، اون عناصر انقلابی خودش رو حفظ بکنه. خب طبیعتاً نظامی که از حمایت مردمی برخوردار باشه در حاکمیت خودش هم موفق میتونه باشه، کارآمدی خودش رو افزایش بده. شما اهمیت سرمایه اجتماعی و اقبال مردم به حاکمیت و توجه حاکمیت به مردم رو در این فرایند دو جانبه چجور ارزیابی میکنید و اینکه کم کم بریم مصداقیش هم بکنیم که نظام جمهوری اسلامی از نگاه شما چقدر در این امر موفق بوده؟ بفرمایید.
بله، مهمترین مؤلفه‌ای که برای سرمایه اجتماعی ذکر شده عنصر پاسخگوییه، یعنی ارتباط دو طرفه‌ای که بین مردم و مسئولین وجود داره. چنانچه پاسخگویی این وسط از بین بره، اصلا نمیتونیم تصور کنیم که سرمایه انسانی وجود داره. که مهمترین ضعفی هم که ارزیابی بنده است تو این 40 سال مسئولین ما داشتن، عدم پاسخگویی بوده. تو بسیاری از موارد اصلا پاسخگویی ضروری نمیدونن. یعنی
یک طرف ارتباط قطع شده.
دقیقاً. یک طرف قطع شده و مردم مخاطبی برای حرفای خودشون نمیبینن. در سطح کلان این منجر به سیاست زدگی مردم شده. شما در سطح عام مردم ایران رو به عنوان سیاسی ترین کشور رو میبینید. یعنی سیاسی ترین مردمی میبینید که از راننده تاکسی گرفته تا تک تک افراد دارن نظر میدن و کوچکترین چالشی پیش میاد مرتبط با یک سازمان کوچیک که بیکاری یه مجموعه کوچیک رو در بر داره، سریعاً اون بحران همگانی و حاکمیت.
این بده یا خوبه که مردم سیاسی هستن؟ یا سیاست زده هستن؟ حالا باید سر تعریفش هم میشه بحث کرد.
بیشتر
این که مردم سیاسی هستن تقریبا یک مسئله متداول و اثبات شده هست.
دقیقا.
یعنی خیلی از جاهای دنیا این اتفاق نیفتاده.
این بیشتر از این که مثمر ثمر و فایده مند باشه برای جامعه ما، بیشتر ضرر داشته. و نمونه بارزشو بگم خدمتتون، این که خب وقتی جامعه سیاست زده میشه پارامتری تعیین نمیکنه. این سیاست زدگی هم شروعش از توسط مردم نبوده، در واقع مسئولین بوده. من یه مقایسه خیلی اجمالی با یه کشوری مثل چین انجام بدم. اونا اومدن توسعه اقتصادی اولویت قرار دادن برای کشور خودشون. خب این متراژ داره، هر سال خودشون رو موظف میدیدن میگفتن ما 2% رشد کردیم. آمارهای مختلف شرکتایی که رشد کردن رو میومدن به مردم ارائه میدادن، ولی توسعه سیاسی فاکتور نمیندازه و باعث میشه به مردم این تلقی داده بشه هر سال که ما دائما در حال تهدیدیم، ما همین که بقای خودمون رو تضمین کردیم خیلی موفقیته و شما باید به همین اقناع باشید. ما حاصل خروجی میشه چی؟ خروجی که مردم باید فکر کنه. شما خودتون رو با افغانستان مقایسه کنید، با عراق مقایسه کنید، ببینید ما بقای خودمون تضمین کردیم. این امنیت بزرگترین نعمته. منکر دستاوردهایی که داشتیم من نیستم، دارم میگم که این سرمایه اجتماعی شروعش، این سیاست زدگی شروعش این بوده که خود مسئولین تعمدن رو نیاوردن به کارآمدی خودشون رو ارائه بدن.
پس نکته که فرمودین اینه که پررنگترین مؤلفه حفظ سرمایه اجتماعی رو شما پاسخگویی مسئولین به مردم میدونید و میفرمایید این تا یک حد زیادی کم رنگ شده، مثالش هم زدین. بنابر این که لزوماً اگر شروع رابطه بین دولت و مردم امنیت عمومی هست که دولت ممکنه در این موفق بوده باشه تا یک حد زیادی، اما باید تداوم پیدا بکنه برسه به پاسخگویی در رابطه با مسائلی که مردم باش درگیرن و اون ارتباط الان یک طرفش رو شما فرمودید که آسیب دیده. خیلی متشکرم. فعلا یک تنفسی بگیریم و یک میان برنامه بشنویم و برگردیم.
جوان شهر، فرصتی برای نقد گذشته و حال به قصد ساختن آینده. جوان شهر شنیده می شود.
رادیو جوان
جوان شب شما به خیر و عافیت. جوانشهر رو میشنوید و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید تصویر اون رو دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 21 به صورت زنده دریافت بکنید. جناب آقای مرادی عزیز، پاسخگویی مسئولین نظام جمهوری اسلامی در این 42 سال انقلاب محقق شده به نظر شما چجوره؟ یعنی از اون آرمان‌های اولیه مؤلفه‌های اولیه انقلاب اسلامی که اصلاً با حضور حداکثری مردم صورت گرفت و این نظام تعویض شد، در همه ساختارهاش هم سعی کرد که تغییر ایجاد بکنه، آیا مسئولینی که در دولت‌های مختلف معنای عام بودن تا امروز تونستن پاس بدارند این مؤلفه ها رو؟ و این سرمایه اجتماعی اگر به معنای پاسخگویی باشه که جناب رحیم نژاد فرمودن، به نظر شما اتفاق افتاده یا نه؟ مصادیقی هم اگر هست حتما بفرمایید.
خب سرمایه اجتماعی یه مقداری تعریفش کلا سخته، یعنی اگر شما مراجعه کنید به اون منابع آکادمیک می‌بینید اونجا هم تعاریفی که ارائه شده بیشتر ناظر به ابعاد معنوی یک جامعه است و یه مقداری تعریفش اصلا معنی نیست.
بیشتر ذهنیت مردم از، یعنی در بحث اعتماد و رضایت عمومی و افکار عمومی تعریف میشه.
جایی که خیلی خوب میشه لمسش کرد، یعنی معنای ملموسی از سرمایه‌های اجتماعی رو برداشت کرد، در ارزیابی سلبیه، یعنی اونجایی که شکاف‌های اجتماعی خودشو نشون میده. یه اتفاقی رخ میده، یه پدیده‌ای به وجود میاد. مثلا پدیده کرونا خودش میبینید شکاف‌های مختلفی رو در جامعه فعال میکنه. یه بخشی از جامعه علاقه داره بره در کنسرت شخصی مثلا خارج از کشور مشارکت کنه. خب شما میبینید یه بخش دیگری از جامعه نسبت به این رفتاری ارزیابی منفی پیدا میکنه. بعد در مقابل بخشی از جامعه حضور در مراسمات مذهبی رو حق قانونی و طبیعی خودش میبینید. میبینید یه بخش دیگری از جامعه دچار یک قضاوت منفی میشه. یعنی در
یه محوری به بحث بدیم آقای مرادی، ببینید اگه بخوایم حالا جنبه‌های مختلف مسئله رو پرداخت بکنیم، قطعا نه زمانمون اجازه میده نه ممکنه حالا از حوصله مخاطب، یعنی در حوصله مخاطب نگنجه، ما یه بخش روش توافق بکنیم. این که مثلا سرمایه اجتماعی رو اگر این جنبهش رو بخوایم بررسی بکنیم که اعتماد عمومی بین مردم و حاکمیت، رضایت عمومی از حاکمیت، تصویر حاکمیت در نگاه مردم، اگر روی این عناصر بخوایم بحث بکنیم و اگر موافق باشید که این رو جزء سرمایه اجتماعی بدونیم، بریم بررسی بکنیم که جمهوری اسلامی در این 42 سال چقدر به این مسئله اهتمام داشته، یه روند صعودی داشته، نزولی داشته، سینوسی داشته، اینو بررسی بکنیم، بعد مصادیقش هم بپردازیم.
ببینید من تصورم اینه سرمایه اجتماعی اگر بخوام اون بخشی که مربوط به حاکمیت هست رو ذکر کنم، زمانی افزایش پیدا میکنه که ما در یک مثلث سه‌ضلعی در حقیقت قرار بگیریم. این تعبیر شخصی بنده از جنبه آکادمیک و یا دانشگاهی نداره، من میگم حکمرانی عادلانه، حکمرانی عالمانه و حکمرانی صادقانه. اعتقادم اینه، میگم اگر یه کسی بلد باشه حکمرانی کنه، اگر شما مثلا امروز بحث میکنید در مورد این که آقا ضریب جینی در ایران به یک حدی رسیده که پیش از این تجربه نشده بود، نشان دهنده یک شکاف و تبعیضه. یعنی حکمرانی عادلانه به میزانی که پیش از این تصور میکردید یا شعار میدادید یا حس میکردید وجود نداره. اگر امروز از این صحبت میشه که مردم در مقاطع مختلف مثلا تو همین قصه کرونا حس میکنن که صادقانه باشون برخورد نشده، مثلا یه مسئولی میتونسته سریعتر در امر واکسن اقدام کنه و نکرده، مثلا فارغ از این که این درسته یا درست نیست، اینجا اون حکمرانی صادقانه صدمه میبینه. من حالا مثالای دیگه بزنم یه خورده قضیه ملموس بشه. ما یه دوره‌ای در ابتدای دهه 90 دولت جمهوری اسلامی تصمیم گرفت، یه تصمیم گرفت، به اعتقاد من تصمیم عالمانه ای بود، مبنی بر این که ما مثلا باید از یارانه پنهانمون کم کنیم. اومدن طرح هدفمندی یارانه ها رو اجرا کردن، یه رقمی رو به مردم دادن واریز کردن به حسابشون، گفتن از فردا مثلا بنزینی که لیتری 100 تومنه مثلا میشه 400 تومن و 1000 تومن. یه تجربه بود ما در ابتدای دهه 90 داشتیم. هدفش چی بود؟ یه کار کارشناسی یعنی عالمانه با هدف رسیدن به عدالت که بتونیم اون آدم بالا شهری که از یارانه سوخت به انرژی داره استفاده میکنه، این پایین شهری نمیتونه استفاده بکنه، بتونیم فاصله اینا رو کم کنیم. خب این کار انجام شد به عنوان یک اقدامی که بعداً تأثیرش رو تو ضریب جینی گذاشت. اون زمان یه کارت سوخت تعریف شد تو جیب تک تک مردم ما که خودرو داشتن یا دارن، این تجربه شده بوده. شما دیدید چند سال قبل از این وزارت نفت تصمیم گرفت این کارت سوخت رو حذف کنه. من میخوام یه مثال خیلی جزئی و ملموس بزنم که چقدر ما ضربه میزنیم و بعد جبران چقدر سخته. تصمیم گرفت آقا اصلا کارت سوخت رو به نظر ما باید از این چرخه در حقیقت توزیع سوخت در ایران حذف کرد. کمتر از 2 سال خود اون آقایونی که در وزارت نفت این تصمیم گرفته بودن تصمیمشون عوض کردن و گفتن اونایی که کارت سوخت نداشتید یا اونایی که گفتیم کارت سوختتون دیگه به درد نمیخوره، حالا بیاید یا هزینه بدید یا مثلا ثبت نام بکنید یا تو صف وایسید، ما دوباره بالاخره یه و بعد تو این فرایند چقدر سرمایه های اقتصادی، بیت المال و دارایی عمومی ضربه میبینه. ما خیال میکنیم اینجور مسائل چون در ساختار فیزیکی و یا در ساختار سخت افزاری نظام خیلی ملموس نیست، تأثیرگذار نخواهد بود.
ممنونم. این سگانه علم و صدق و عدل که شما مطرح فرمودید میتونه به نظرم چارچوب خوبی بده. مصادیقی هم که فرمودید مثل واکسن، مثل بحث یارانه و توزیع عادلانه یارانه یا بحث کارت سوخت، مثال ملموسی بود. یک تنفسی داشته باشیم، خسته نشید جوان شهری عزیز، برمیگردیم بحثمون رو با جناب رحیم نژاد پیگیری میکنیم.
مناظره‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جوان شهر.
شب شما بخیر. جوان شهر رو میشنوید و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید ببینید. در رابطه با سرمایه اجتماعی داریم بحث میکنیم. مثال های جناب آقای مرادی به این رسید که ما در بحث واکسیناسیون، در بحث توزیع یارانه ها، در بحث کارت سوخت یه عناصر ملموسی رو تو این چند سال اخیر داریم تجربه میکنیم. حالا مسائلی دیگه دونه دونه نام ببریم دیگه، از اتفاقات دهه 60 شما بگیرید که اون ترورهای وحشتناک صورت میگرفت و این موضوع و این چالش همیشه بوده دیگه. یعنی بارها هم خیلی اومدن پاسخ دادن، اما چون دستگاه رسانه‌ای ای بی داشته یا نوع پاسخگویی معیوب بوده، نتونسته اون اقناع لازم رو در عموم ایجاد بکنه. و برسیم مثلا به مسئله 78 88. این مثال ها رو که میخوام بگم که روی اینا باید بحث بشه و شما به عنوان دو کارشناس عزیز نقطه نظرتون راجع به این مسئله بفرمایید. اون سگانه‌ای که جناب آقای مرادی فرمودن که عدالت، صداقت و علم، شما این رو میپسندید و این رو ملاک خوبی میدونید برای حفظ سرمایه اجتماعی؟
بله، من ابتدا بحث الزاماتی که برای سرمایه اجتماعی بود در چند دقیقه اول خدمتون گفتم تکمیل بکنم، چون احساس میکنم یه اجحاف شد، این که تصور شد صرفا پاسخگوییه. معیارهایی که برای
شما پررنگ‌ترینشو فرمودید.
پررنگ‌ترینو گفتم ولی موارد دیگه هم بود. من تکمیلش میکنم که صرفاً حالا اگر بحثی فراتر از اونم بود تو مصادیقش بپردازیم. بحث تعهد به وظایفه که نمونه خیلی ملموسش هم من اشاره میکنم تا مورد به مورد یه مثال میارم که به هر حال مخاطبم بتونه همراهی کنه. وقتی تعهد نباشه شاید همین اختلاس ها هستیم. شاید اختلاس هایی که فرد میاد از اینجا سرمایه یا بیت المال رو بر میداره و میره خارج از کشور پناه میگیره.
تعهد به چه چیزی؟
تعهد به وظایفی که در قبال کشور داره.
اون قانون منظورتونه؟
بله، هم قانون هم مردم. به هر حال این چیزی نیست که صرفا بخوایم یه طرفش رو بگیم از جیب حاکمیت برداشته شد یا از جیب مردم برداشته شد. بحث دوم صداقت هست. صداقتی که شهید بهشتی میگن مهمترین نگرانی و مهمترین دغدغه‌ای که من نسبت به آینده انقلاب دارم همینه. اینکه بارها تو سخنرانیشون تاکید دارن بحث صداقتی بود که آقای مرادی هم به خوبی بهش اشاره کردن. بحث ارائه عمل کرده، وقتی عمل کردی ما از مسئولین نداریم، مسئولی که امروز انتصاب شما نمیدونیم رزومش چیه، خیلی از رزومش اشاره نشده، یا عمل کرده مثبتی اگه داشته بهش اشاره نمیشه که فلانی. و من عذر میخوام، حالا باز شاید این نکته برای شما قابل قبول نباشه، با مرکز پژوهش مجلس صحبت میکردیم در رابطه با همین عمل کرد، میگفت خب این عمل کرد اگر قرار بشه شفاف بشه مردم قبول نمیکنن، قبول نمیکنن که یه طیف عموم، طیف خیلی وسیع از مدیران ما صرفا مثلا از یه دانشگاه خاص باشن. مورد بعد اقدامات بدون کارشناسی است که
این شفاف میگیره. شدن رو شما میفرمایید که قسم کمک خواهد کرد و بهم. اگر شفاف بشه باعث مخالفت عمومی میشه. خب اصلا کارکرد شفاف
این
شدن
حرفی بود
دیگه.
که مدیری که تو مرکز پژوهش مجلس بودن زدن و گفتن این اتفاق میفته. نمونه دیگه شو برای طرح صیانت گفتن. من چون هفته پیش که از همین بزرگواران بودم داشتن میگفتن شفافیت آرا نمایندگان، شما میگید مردم میگن، خودشون با همین شعار اومدن، ولی میدونید اگه شفاف بشه چه اتفاقی میفته؟ فاجعه میشه. چرا؟ چون باید قرار بودجهش از دولت بگیره دیگه. کسایی که وزیر رو دارن استیزاه میکنن اسامیشون مشخص میشه، افراد زر و زور و وزیرانی که تو دولت هستن خودشون از خودشون بدونن کیا دارن اینا رو استیزاه میکنن و اصلا بودجه به اینا نمیدن که بخوان منطقه خودشون رو آباد بکنن. من اینا مساق
خب،
جای
خب
چالش هست.
ما عیب قانونی داریم، یعنی عیب ساختار قانونی ماست یا نه عیب عمل به اون وظایف کلی است که قانون معین کرده؟ من بخش نظارته.
من تایتل اصلی رو دارم خدمتتون میگم که مورد قبول همه است، ولی تو زمینه اجرایی بعضی از مسئولین مقید به اجراش نیستن به دلایل خودشون. حالا یک مورد من خدمتتون گفتم، موارد دیگه تیترا رو بخونم بعد مستاقی در رو هر کدومش بخونم. مورد بعد اقدامات بدون کارشناسی است، یعنی اقداماتی که صرفاً باعث تأسف. اصلا ما یه جامعه اندیشکده ها داریم تو کشور که شاید نزدیک به 200 تا اندیشکده کشور عضون، اونجا میان کارشناسانشون صحبت میکنن که انجمن دیاران امسال بهترین طرحو داشت و تونست اونجا رتبه اولو بیاره، طرحایی که در زمینهای مختلف میاره، ولی هیچ کدوم از اینا خبری از اجراشون تو دولت نیست. یعنی تصمیماتی گرفته میشه تصمیمات دوره همی هست، اصلا اقبالی به تصمیمات کارشناسی نشون نمیده.
اتصال بین علم و دانشگاه با دولت منقطع.
قطع شده. و مورد بعدی که میخواستم خدمتتون بگم به عنوان حسن ختام، شعار زدگی. یعنی شاید بعضی نهادها رو اسم بیاریم بیاد تو یه سری نظرسنجی میذارن و طبق اعلام خودشون میان میگن که 70% از مردم از ما رضایت دارن و اصلا وارد فاز عمل نشدن. یعنی یه سری شعارا دادن که نمونه ملموسش دولت مردای ما هستن، میان یه سری شعار میدن ولی خبری از عمل نیست. یعنی من استنباطم اینه، اگر یه فرد عمل کنه برای مردم مفید باشه، هر چه قدم علیش تبلیغات رسانه‌ای بشه بالاخره مردم یادشون مونده مسکن مهرشون انجام داد.
عملگرایی رو شما می‌فرمایید که تعهد داشته باشه به وظایف قانونیش و جدای از شعار زدگی‌ها اهل کارآمدسازی دولت.
به سوالتون برسم که روند سرمایه اجتماعی بعد از انقلاب پرسیدید، خیلی روتین هست. خب دو دهه اول این سرمایه اجتماعی خیلی شدید، اقبال عمومی خیلی وسیع به حاکمیت داشت، رفته تضعیف شد، ولی رگه‌های قوی از امیدم وجود داره. نمونه
چرا قوی بود، چرا تضعیف شد؟
علتش این
جنگ مثلا عاملش بوده؟
نه، سبک زندگی. خلاصه میشه در سبک زندگی که مسئولین داشتن اول انقلاب، همه مردم اونا رو قبول داشتن، بین خودشون بودن، حتی بعضیشون قبول نمی‌کردن بادیگار داشته باشن که با شروع ترور که شد پذیرفتن، ولی نه، اومدن سبک زندگی اشرافی که شکل گرفت بینشون و رفته رفته خیلی بنای خیلی بدی شد، باعث شد که مردم زده بشن از این.
پس فاصله بین مردم و مسئولین رو دقیقا. اول نمودش رو در بحث تجمل‌گرایی و اشرافیت
دقیقاً این باعث شد که مردم احساس شکاف کنن که این مسئولین از ما نیستن، صرفا این شعارهای انقلابی رو دادن به سمتی به جایی برسن و الان دیگه خودشون عمل نمی‌کنن. نمونهش کجا میشه؟ طرف فرزندش رو میگه مرگ بر آمریکا، بچه‌هاشون وردارن درس میخونه. من حرفم اینه، به عنوان تکمیل صحبتم تو این قسمت، اینه رجوع کنیم به افکار رهبر معظم انقلاب. تو همین صحبت وقتی میاد میگن میخواید با آمریکا مقابله کنید، میگه بزرگترین مرگ بر آمریکایی که میتونید بگید خدمت به مردمه. نمیخواد بری اونجا داد بزنی، یقتو ببندی، ریش بذاری، تسلی دستت بلند بگی مرگ بر آمریکا. به این مردمی که اطراف خودت هستند خدمت بکن و بتون.
خیلی متشکرم. البته مثالی هم که آخری زدید یه مقدار دوچار نقض بود، چون
بفهمین من پاسخ میدم.
فرزندانی که هستن در اونجا، خیلی از اینها و خیلی از مسئولین فارغ التحصیل‌های دانشگاه‌های خارج از کشورن. یعنی اگر ما یه آماری بگیریم، به احتمال زیاد خیلی از این عزیزان در دانشگاه‌های تحصیل کردن که اتفاقا ارتباطی با جمهوری اسلامی نداره. اما خب بحث تبلیغاتم باید در نظر گرفت. خیلی متشکرم.
برای گوش‌های تیزتر
تقریبم هست،
تشریفم هست،
من میگم فاسد،
اون میگه ساد،
یکی ضعیف،
یکی قوی،
یکی فقیر،
یکی دارا،
آزادی معنوی،
آزادی جنسی،
محدودیت و فشار،
خوشی و آرامش،
فرهنگ و طبیعت،
متمدن و متعصب.
برای
جمعی مرادی، بحث رو از داغین اندازیم و همون مثال هایی که زدین به نظرم مثال های خیلی خوبی بود که میتونه این سوال رو بر بیانگیزه که خب مثلا اتفاقی مثل آبان 98 میفته، اتفاقی مثل اون حادثه دلخراش سقوط هواپیما میفته، واکنش هر دولتی که شما اون دولت رو مطلوب میدونید در یک چنین حادثه های پیچیده‌ای که گره خورده با چند مؤلفه مثل مثلا دفاع ملی، مثل پاسخگویی، مثل انتقام، مثل دیپلماسی، مثل اقناع افکار عمومیه، و نقص توی اون سگانه‌ای که فرمودید تو کدوم بخش پررنگ‌تر بود و اگر ما بخوایم اینو رفعش کنیم باید چه اقدامی انجام بدیم؟
بله، ممنونم از نکاتی که فرمودن آقای رحیمی. ببینید، من کلن اعتقادم اینه که تو اون سگانه حکمرانی عالمانه، صادقانه و در واقع عادلانه، زیربنای اولیه که تأثیرات خودش رو در آینده نشون میده و تو اون دو مؤلفه دیگه خودش رو به شکل ملموس بروز خواهد داد، حکمرانی عالمانه است. حالا احتمالاً یه عده اینجا، چون ما در طول این چند سال که شکاف اجتماعی افزایش پیدا کرده، خبرهای ناگوار از مثلا فساد اقتصادی یا نمیدونم تورم، تبعیض‌های مختلف بیشتر شده، احتمالاً همه کنشگران به این جنبندی رسیدن که آقا ما اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که مثلا بریم با فساد برخورد کنیم. این که من میگم کار کارشناسی و حکمرانی عالمانه زیربنای اونهاست، نه به این معنا که مثلا عدالت میره در اولویت سوم. منظورم اینه که ما برای رسیدن به اون حکمرانی عادلانه اول باید بیایم روش اداری کشور را بیاموزیم، چون من اعتقادم اینه که مبارزه با فساد هم یک امری است که نیازمند تخصص، دانش، زیرساخت و بر اساس متدولوژی ممکنه. یعنی شما باید یک در حقیقت امکانی رو فراهم بکنید که سیستم خودش بتونه خودش رو در حقیقت اصلاح بکنه، خودش بتونه در مقابل
مگه 2600 دانشگاه و مؤسسه تکفل این مسئله رو بر عهده ندارن.
خب ما این اتفاقا به همین علتی که من معتقدم که نخبگان ما امروز در قبال این نواقصی که ما در حکمرانی داریم باید احساس مسئولیت کنن. ببینید، من حالا مثالی که شما زدید آقا مثلا قضیه هواپیما پیش اومده یا مثلا داستان بنزین پیش اومده، ما چه کاری باید انجام بدیم؟
اون
من...
بخشش که به وجود اومده رو شما پرداختید.
بله.
آقا این تصمیم کارشناسی باید باشه
که
بر
نیست.
اساس یک شورمشورت عاقلانه باشه.
منطور نکته، ببینید، قبل از همه اینها یه باور جمعی باید به وجود بیاد در همه ما، خصوصا در بدنه هوادار ایدئولوژیک نظام. مثلا خیلی ها اون میگه آقا بچه های حزب اللهی یا نمیدونم کسانی که بالاخره به همین عنوان در واقع تعلق خاطر ایدئولوژیک به جمهوری اسلامی شناخته میشن، اینا اول باید یه در حقیقت ما این آموزه امام مبنی بر این که حکومت باید مردمی باشه به معنای حقیقی، نه در لفظ و شعار، این اول باید هممون ایمان پیدا بکنیم و بعد هم این رو بفهمیم و درک بکنیم که وقتی یک نظامی مبتنی بر آراء عمومی قراره پیش بره، اون وقت اهمیت اقناع افکار عمومی تا کجاست، اهمیت همراه کردن و همدل کردن مردم تا چه اندازه است. تا این اندازه است که گاهی اوقات بزرگترین طرح ها ممکنه به همین دلیل به شکست بخوره، بزرگترین دستاورد ها رو ممکنه این نقص و این اشکال مزمحل بکنه، و اگر میخوایم به موفقیت برسیم جز این راهی نداریم. ما این همه مثال جنگ رو میزنیم، یه موقع دوره جنگ جوانای ما میرفتن میجنگیدن، خب اگر اون سرمایه اجتماعی نبود که در نبرد در حقیقت توپ و تانک که ما توازن مناسبی نداشتیم، یعنی ما تجهیزاتمون خیلی زمینگیر شده بود، امکان اوورهال هواپیماهامون رو نداشتیم، خیلی جاها دچار ضعف بودیم.
تعداد کسانی که به صورت رسمی از طریق ارتش میرفتن، بله، شاید اگر بخوایم آمار بگیریم خیلی
تعدادشون خیلی کم،
بله،
بود. البته اینم
نسبت
بگم
اونها خیلی داوطلبانه و از طرف بسیج،
بله، اونها البته خیلی نقش آفرینی کردن، خلبان‌های ما در جنگ افتخاراتی آفریدن که کمتر دنیا و تاریخ به خودش دیده، یا مثلا در نیروی زمینی، نیروی دریایی.
همین مثال که زدین جناب مرادی، اگه امروز جنگ اتفاق بیفته، شما تعداد کسانی که مشارکت میکنن از طرف مردم برای حفظ کشور، برای حفظ حاکمیت رو کمتر از دوره دهه 60 میدونی؟
یه پاسخی من به شما بدم احتمالاً قانع میکنه، چه شما چه این سوال شما سوال خیلی هست، یعنی خیلی هم مردم ما ابتدا به ساکن شاید یه نه پررنگ بگن، حالا یه بخشی از جامعه ما، داستان حاج قاسم که اتفاق افتاد، خب این شهید عزیز ما رو ترور کردن ناجوان مردانه در عراق، شما دیدید چه رستاخیزی در جامعه به وجود اومد. من اون شب، یعنی شبی که فردا صبحش قرار بود پیکر مطهر شهدا بیاد تهران، با جمعی از دوستانمون کف خیابون بودیم، یه تعدادی عکس و پوستر و اینها بنا به بضاعتمون تهیه